بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان المزهر الموزوع موزع المزمر غيره، أي غير اسم الإشارة، فلزيادة. بس ما أقدر ارتكاب خلاف أصل بود. فرمودن در جایی که اصل این است که ضمیر بیارین، اگر به این اصل عمل نکردیم و اسم ظاهر آوردیم، نکته لازم داره. تا حالا اسم ظاهر اسم اشاره بود، نکته در این اسم ظاهر که اسم اشاره یه خوندیم، چند نکته داشت، 10 تا 5 تا خوندیم. حالا میگد اگر اون اسم ظاهر که خلاف اصل است و اصل ضمیر آوردنه، اگر اون اسم ظاهر اسم اشاره نباشه، چیز دیگری باشه، اونجا نکته هاش رو حساب میکنیم که نکته چیه. و ان کان المظهر، اگر بوده باشد اون اسم ظاهر، الموضوع و موضع المزمر که نهاده شده به جای ضمیر انخلاف اصل شده، ان کان غیره، ای غیر اسم الاشاره، فلزیادت تمکین، برای این است که خوب جاگیر شود، به قلب بچسبد. ای تمکین المسند اله عند السامع، یعنی خوب جا بگیرد این مطلب در ذهن شنونده. نحو قل هو الله احد، الله الصمد، شاهد در الله الصمد است. نحو قل هو الله احد، الله الصمد، باید میگوید هو الصمد. ضمیر اصل بود، ضمیر نیاورد، لفظ اسم ظاهر که الله باشد آورده. برای چه؟ برای اینکه خوب در ذهن جاگیر شود. این مکررات را اگر کسی 2-3 صفحه مطالعه کند میفهمد که من این کار در مکررات کردم. غالب جاها با ضمیر می آوردم، اسم ظاهر آوردم. چرا؟ چون اینا طلبه مبتدی مثلا میخونه، این ضمیر را درست نمیتونه برگردونه، لذا جای ضمیر من اسم ظاهر آوردم. حالا ذات اقدس الهی میخواد ثابت کند که خدا صمد است. حالا صمد چند معنا داره؟ باید هوه اگر میگفت، هوه یعنی که، ممکن انسان اشتباه کند، الله احده، هوه اون یکی دیگه صمده، درست به ذهن نمیچسبید، لذا الله را دوباره تکرار کرد تا این که خوب ثابت کند که همون الله صمد است، نه کس دیگر. و از این قبیل استعمال من و شما هم خیلی استعمال میکنیم. به یک کسی میگیم برو مدرسه فلان، زید رو بگو بیاد کاری بشتاریم، این را میفته، میگم زید زید ها زید، این هی تکرار میکنم لفظ زید را تا اینکه اون اشتباه نکنه، برای بکر را مثلا بیارم. خب حالا صمد یعنی چه؟ من صمد اله اذا قصده، صمد کسی را میگن که مقصود انسان باشد. من مقصودم این است برم زید را ببینم، این زید صمد است، یعنی من مقصودم کیه؟ زید را ببینم. تو خیابون مرا میبینم میگه آقا چه کار داری؟ میگم میخوام برم زید را ببینم، این زید میشه صمد. یک روایتی دارد که از امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن ما معنی صمد، حضرت فرمود خود خدا معنا کرده، لم یلد ولم یولد، اونم یک روایت. ایشون صمد را به معنای دیگر گرفت، اون روایت به معنی لم یلد ولم یولد است. من صمد اله اذا قصده، به هر کس انسان قصد کند عرض می شود اون صمد بهش می گوییم، و خدا مقصود تمام بشر است. روایتی دارد امام به یک کسی می فرماید که هیچ وقت کشتی سوار شدی؟ خود بله، اون کشتی های قدیم، نه این کشتی های حالا که میره تا قمر. بس کن بله. بود هیچ وقت کشتی طوفانی شده که احتمال غرق شدت پیدا کنه خود بره. بود در همون حال هیچ توجه داریم یک کسی هست که تو را نجات بده غرق نشه؟ بله ناامید نیستم، بود همون خدایم که خدا در تمام قلوب هست که در رفع حاجت و رفع گرفتاری توجه به او میشد. این روایت همین رو میفهمونن. پس صمد کسی است که مردم همه مقصودش اویه، در گرفتاری غیر گرفتاری خدا در نظر است. لأنه الذي يسمد إليه في الحوائج زیر يسمد بس يقصد، بدت این که اون خدا اون چنون کسی است که يقصد إليه توجه به او میشد در حوائج. همین روایت که وقتی کشتی طوفانی شد حضرت فرمود آیا هیچ انچه احتمال میدی کسی باشد تا را نجات بده؟ بود بله، بود همون خداست. این تموم شد. تا اینجا آقا بحث ما این بود که این ضمیر مسندون الیه باشد و ما خلاف اصل کنیم جاش اسم ظاهر بیاریم. در مسندون الیه بحث ما بود، میگد و نظیره من غیره، یعنی نظیر قل هو الله احد است، ای نظیر قل هو الله احد، احد الله الصمد، نظیر ای هست در چه نظیرشه؟ زیدون کل اسد، زید شباهت به اسد دارد، در چه شباهت دارد؟ در شجاعت. حالا مثالی که الان میرسیم شباهت به الله صمد دارد در چه؟ در این که اسم ظاهر جای ضمیر اومده برای تمکین، از فقط نظیر است از این جهت، نه این که این مثالی که میاد باز مسندون الیه صحبت مسندون الیه نیست. و نظیره ای نظیر قل هو الله احد الله الصمد، نظیرش در چه؟ وجه شبه فی وضع المظهر موضع المزمر لزیادت التمکین من غیر باب المسند الیه، صحبت مسندون الیه نیست. نظیره قوله تعالی و بالحق انزلناه و بالحق نزل، شاید در بالحق دویم است. حالا این بالحق دویم باید میگود و بهی نزل، که ضمیر میآورد که به حق برگرده. اینجا اسم ظاهر آورد، لیکن بالحقی که مسندون الیه نیست، جار مجرور است. ای ما انزلنا القرآن الا بالحکمت المقتضیت الانزاله، انشالله هادی اشار میخونی اگر نخوندی، میگد انزال کتب و ارسال رسول بر خدا واجبه، که اگر انزال کتب نکند و ارسال رسول نکند روز قیامت خدا محکوم میشه. میگه تو چرا نماز نخوندی؟ میگه تو چرا پیغمبر نفرستادی که بگد واجبه؟ چرا روزه نگرفتی؟ میگه تو چرا قرآن نفرستادی که روزه واجبه؟ لذا میگن به حکم العقل نه به حکم شرع، چون حکم شرع باشد دور لازم میاد، به حکم العقل انزال کتب و ارسال رسول بر خدا واجبه. بعد اونجا در هادی اشعر میگد که جماعتی از حکماء هند گفتن نه بر خدا ابدا واجب نیست پیغمبر بفرستن، واجب نیست کتاب بفرستن، پیغمبر همراه بشر رو خلق کرده، یعنی عقل. انشاءالله رسائل میخونید که پیغمبر دوتاست، یکی پیغمبر باطنی که عقل است و یکی پیغمبر ظاهری که همین انبیاء سلام الله علیهم اجمعین هست. پیغمبر عقل که عقل پیغمبر گاهی اشتباه میکند، مشتبه میشد، فلان کار من اقدام میکنم خیال میکنم به حکم عقل این کار صحیحه، بعدها متنبه میشم که عجب خیلی بد بوده، چون عقل با غیر عقل اشتباه میشد. لذا حکمای هند که منکرن میگن عقل را خدا با خود انسان خلق کرده، درست نیست. پیغمبر که میاد ابدا اشتباه نمیکنه، اما عقل اشتباه میکند. این مدرسای اروپا و امثالش اینها خود عقل اقلای وقت میتونن قوانین جعل میکنن که بعدها خودشون میفهمن که غلط کردیم اشتباه کردیم. علی حال خدا میگد ما قرآن را که فرستاده ایم با حکمت فرستاده ایم، که این قرآن لازمه حکمت ما این بود که بفرستیم، و خود قرآنم با حکمت است. پس هم فرستادنش از روی حکمت است و هم خود قرآن درش حکمت است که اگر کسی به قرآن عمل کند هیچ وقت اشتباه نمی کند. ای ما انزلنا القرآن الا بالحکمه المقتضیه لانزاله، یعنی حکمت تقاضا می کند، حکمت یعنی عقل، عقل حکم می کند که باید ما قرآن را بفرستیم. این سبب فرستادن، سبب ششون حکم العقل، حکمت یعنی حکم العقل. و ما نزل الا بالحکمه، ای بابا من این معیه باید اولی سببیه یه. و قرآنم که آمده با حکمت آمده، یعنی مطالبش هم مطابق عقل است. و بله و ما نزل الا بالحکمه، چرا؟ لاشتماله علی الهدایت الی کل خیر، چون این قرآن مشتمل است بر هر چی که بشر او را نیک بدانه. حالا عقل گاهی می پوشاند و برخلاف قرآن خیال می کند این خوب است، بعد از مدتی می فهمد که عجب یه غلطی کرده است که جبرانش هم ممکن نیست. لاشتماله علی الهدایت الی کل خیر، تموم شد. او ادخال روع فی ضمیر سامه، یا این که اسم ظاهر میاریم به جای ضمیر، میخوام خوف در دل مخاطب ایجاد کنیم که بترسد. قدیم یواش میامد میگوید میدونی ها چیه؟ میگو سالاک دمه دره، تا میگو سالاک دمه دره این میلرزید، اگر نوشته این چیزی هم داشت پاره نکرد. چه نکرد اینها؟ که لفظ مبتدا اگر ضمیر باشد، این اشارتا نهد میکنم ولی طول میکشه، در باب صفت مشبه و اسم فاعل، در اسم فاعل و صفت مشبه هوه میارن، در اسم مفعول ذاکه میارن، برای همین نقطه یه هوه فقط ذات را اشاره میکنن. هوه این سند، هوه یعنی این آقا، هوه این کتاب، اما متول است یا متول نیست دلالت نداره. هوه ذات این سنگ را اشاره میکنه، اما مدور مستطیل ابدا دلالت نداره، هوه نفس ذات را میفهمونه. اما اسم ظاهر ممکن است به علاوه ذات یک خصوصیتی هم بفهمونه، لفظ سالاک، این یک خصوصیتی دارد که زهره آدم میترکد. پس ما اسم ظاهر میاریم جای ضمیر، چون ضمیر اون خصوصیت را نمیفهمونه، اون فقط ذات را میفهمونه، اما اسم ظاهر درش یک خصوصیتی است. سالاک اون بند معلومه دیگه، زهره را میترکونه. حالا ایشون مثال دیگه میزنه. او ادخال روع، روع بنی خوف، داخل کردن خوف در ضمیر سامه، زیر ضمیر بیست باطن سامه، در باطن سامه، در قلب سامه. و تربیت المحابته، یا میخوام این هیبت مبتدا را خوب در دل سامه جاگیر کنیم که خوب بترسد. و تربیت المحابته، این دوتا یک فایده. او تقویت داع المأمور به، یک کلمه از حال درس کنم، میگم آقا فلانی را چرا دعوت نمی کنی؟ میگه دعایی ندارم. فلانی را چرا دعوت کردی؟ میگه دعایی دارم. این دعایی محرک انسان می شود در کار، انشاءالله منظومه آنجا می خوانی. حالا ما می خواهیم این دعایی هست، لیکن ما می خواهیم این دعایی را تقویت کنیم. مثلا زید را میگه دعایی داری دعوت کنی؟ میگه بله. میگه تو میدونی که زید اگر دعوت کردی همه تو را احترام میکند؟ میگه پس باید دعوتش کرد، دایی داره زید را دعوت کند. لیکن این خصوصیت هم بهش بگیم، این بیشتر دایی قوت میگیرد، فورا نامه فداشو هم میدیسد که امشب دعوت ما هستی مثلا. پس گاهی اسم ظاهر سبب تقویت دایی میشود. او تقویت داع المأمور، مأمور اونی که میخواد زید را دعوت کند، اون مأمور است. ای ما یکون داعیا لمن امر به شیء، یعنی داعی میشد برای کسی که مأمور به این است که فلان دعوت کنه، مثلا مأمور است که زید را دعوت کند. ای ما یکون، اون چیزی که میباشد داعی برای کسی که امر امر شده به شیء، ضمیر امر را اعرابش بذار، امر فعل مجهوله، دا ای شود الى الامتصال که زود نامه صدا شدم بگرسد و دعوت کند، چون میداند دعوت ای فایده دارد که همه مرا دوست دارن، میگن فلانی فلانی را دعوت کرد. ول اتیان به عبد تفسیریست امتصال و اتیان به اون شی. مثال هما میگن یک مثال میزنیم برای هر دو، هم برای مسئله روع و محابت یکی، هم برای تقویه. مثال هما ای مثال تقویه و ادخال الروع مع التربیه قول الخلفاء امیر المؤمنین یأمر کذا کذا، و خلیفه امر کند کسی میتوند بگن نه؟ نمیتونه، فورا اقدام میکنه، لیکن نمیگد انا امرک، چون ضمیر است، ضمیر به ذات اشاره میکنه، میگه من. اما امیر المؤمنین با ای امیر همه مؤمنین تونه امر میکنه که برو تهران، این لفظ آدم را زهره آدم آب میکنه، امیر المؤمنین ای. پس این لفظ درش خصوصیتی است که مخاطب که مأمور رفتن تهرانه پیش خودش میگه خدا نکنه که من نروم، مرا فورا تیربارون میکنه، میترسه، این لفظ آدم رو میترسونه. انا بگد انا دیسیده، نه امیره نه وزیره هیچی، من چیه؟ از مستو ده مستو شه مستو یکی دیگه هم داره. خب پس این امیر المؤمنین هم خوف ایجاد میکند در شنونده و هم داعی به کار میشد. چرا؟ میگه چون امیر مؤمنان است، من اگر کارش اطاعت بکنم خدا مرا تو بهش میبره انشاءالله. بله یأمرک بکذا مکان انا آمرک، که انا فقط به همین از مرده هم الى آخر. و علیه متن میخوانم و علیه من غیره فاذا عزمت فتوکل على الله. اینجا باید میگوید فتوکل علیه، خداوند به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دستور میده، میگوید اول مشورت کن با اصحاب، بعد از آنی که نتیجه مشورت هرچه شد و عزم گرفتین، نتیجه را عزم کردین که کار کنین، فتوکل علیه، خدا میگه توکل کن به من، من ذات است، این ذات دلالت بر هیچ صفتی نداره، لذا میگن الله اسم ذات، بقیه 999 اسم دیگر خدا اسم صفات است، رحیم این رحم کننده، غفور این آمرزنده الى آخر. خدا نفرمود توکل علیه، بعد از این که مشوره کردی و رأی گیری شد و عزم کردی که به این نتیجه عمل کنی، بازم توکل به من بکن. حالا من نه رحم ازش فهمیده میشه، نه غفران، نه قدرت، نه فلان نه فلان. خداوند میگه توکل علالله. علالله را حاشیه خوندیم که جامع جمیع صفات است، یعنی هیچ نترس، همی که رأی گرفته شد عمل کن به خود الله، نه به رحیم نه به رحمان، به الله که اول حاشیه خوندیم که جامع جمیع صفات است، یعنی نترس، یک کار بکن. حالا شرح بخونیم. و علیه ای علا وضع مظهر موضع المزمر لتقویت دا المأمور به، که دایی هست که انسان اطاعت خدا بکند، لیکن دایی را میخواد تقویت بدهد. من غیره ای من غیر باب المسند اله فاذا عزمت بعد المشاورت و وضوح رحی رأی، یعنی بعد که با اصحاب مشوره کردی و فهمیدی که فلان رأی خوب است، باز هم وقتی میخوای اقدام کنی توکلت به من باشد که اگر اشتباهی واقع شده من جبران خواهم کرد، نترس اقدام کن. بعد المشاوره و وضوح رأی فتوکل علی الله حیث لم یقل علیه، ضمیر متکلم نیاورد. چرا؟ لما فی لفظ الله من تقویت دا النبی صلی الله علیه و آله الى توکل علیه، چون الله که انهو میگه توکل بکن و من کسی هستم که غافر هستم، رحیم هستم و بابی صفاتی که هست. الى التوكل بالخدا لدلالته على ذات موصوفة بالقدرة الكاملة وسائر اوصاف الكمال. قبل استعطاف یا این که اسم ظاهر میاریم جای ضمیر برای این، حالا این از ما نحن فی نبود، چرا؟ چون علالا جار مجوره، صحبت مبتدا نیست. خب اول استعطاف یا این که اسم ظاهر می آوریم که مخاطب رؤوفت و عطوفت به متکلم پیدا کند، خیلی استعمال بشد. پسر از پدر فرض کنیم 10 تومن میخواست، یک دفعه میگد که به من 10 تومن بده، من یک دفعه میگد پسر جوانت از تو 10 تومن میخواد. این لفظ پسر جوانت به قسمی طرف را مهربان میکند که میگد پس من ثروت برای چی میخوام آقا جون، بگیر بفرمایی 100 تومن. این پسر جوانت یک معنای خاصی میفهموند، اونایی که اولاد دارن خدا بلاشون بذارد تجربه کنن. خب اول استعطاف ای طلب العفو و رحمه، مثال ما طلب 10 تومن که قوله الهی عبدک العاصی عطاک، میگه خدایا عبد گناهکار تو پیش تو آمده، یعنی من عبد تو هستم، غیر از تو کسی به من نمیرسد، چون مولای من تویی فقط. این حرفها خدا را به سر عطوفت و رحمت می آورد، میگه حالا که تو عبد من هستی، کس دیگه به تو رسیدگی نمی کند، من هر چی میخوای به جا میارم میآورم تو را. الهی عبدک العاصی عطاک مقرا بالذنوب و قد دعاک فان تغفر فانت لذاک اهل، ببخشید لیاقت بخشیدن داری، و ان تطرد اگر مرا دفع کنی جای دیگه فمن یرحم سواک، دیگه من آقا ندارم، آقای من تو هستی. خیلی حالا شاید حیث لم یقل انا العاصی، خب انا العاصی بگوید جایزه یا جایز نیست؟ جایزه؟ ابدا. از ضمیر لا یوسف و لا یوسف به، پس باید ما چه کارش کنیم؟ اسمه تعالی، این تعالی چه کاره ضمیره؟ از ضمیر لا یوسف، اینه باید چاره همین دیگه. همچه چیزی ظاهره که یک قولی مثل قول شما. خب ما قول جمهور میخواییم. علای حاله پس این العاصی را باید یک کاری بکنیم تا اینکه درست بشود، و الا میگه به جای ان العاصی نشسته عبد، این حرفا چیه؟ ان العاصی اصلا غلطه گفتنش، باید اینو چاره کرد. خب حیث لم یقل ان العاصی اتیتوکا، حالا خودش چاره نمیگه علا ان یکون العاصی بدلا من انا، فقط توصیف ضمیر جائز نیست، ابدال برای ضمیر که جائزه، العاصی را بدل میگیریم، اما بسمی تعالی رو اونه چاره کن. بدلا من انا، چرا بدل انا گفت عبدک؟ لأن في ذكر عبدك من استحقاق الرحمة وترقب الشفقة ما ليس في لفظ أنا، چون أنا يعني من، من که خصوصیتی ازش فهمیده نشد، ذات است، اما عبد خصوصیت فهمیده شد، یعنی من ذلیل تو هستم و تو آقای من هستی. اون کسی جبرئیل معروفه دیگر، جبرئیل حالا کجا هست نیست، من یادم نیست، همچنین نقل میکنن که خدا پرسید از جبرئیل من انت و من انا، تو کی من کیم؟ خود انت انت انا انا، خدا بود برو درس بخون بی سواد، اینم جواب بود دادی. جبرئیل آمد این طرف اون طرف، رسید یک جوانی، خود آقا جبرئیل کجا میری؟ گفت میخوام برم درس بخونم. گفت درس چه میخوای بخونی؟ گفت که اگر خدا بپرسد من انا من انت جواب چه بدم؟ وقتی پرسید بگو انت رب الکریم وانا عبدون زدی عبدون زدی بود. این درسته بود؟ بله آمد پیش خدا. خدا گفت که من انا من انت بود، انت ربون کریم و انا عبدون زلیل بود. پیشی که دست خوندی بود؟ یک جوانی بود اینه گفت، گفت نشناختی بود؟ نگفت. او علی بود. بعدش شعرا که میگن منم استاد جبرئیل وسیله دارن، مراد اشاره به این قصه هست. خب ما لیس فی لفظ انا و فیه ایزن تمکنون من وصفه بالآسی، و دیگر این که اگر انا می آوردین الآسی صفت نمیتونست بشد. وقتی عبد گفتیم الآسی صفت شد، چون اسم ظاهر موصوف میشه، ضمیر موصوف نمیشد. این کلمه را عرض کنم برای اهلش. میگه خب بدل که میشد. میاد آقا بین بدل شدن و صفت شدن معنا از زمین تا آسمان فرق داره. بدل میتونست بیارد الاسی را برای زمین، اما توصیف ممکن نیست. و غرض متکلم این است که توصیف کند خود را به اسیان، نه بگد من بدل من انا الاسی. این معنا نمیده، اون معنای مقصود متکلم نیست. و فیه ایزن، یعنی در این که اسم ظاهر آورد، ایزن تمکن است از توصیف کردن اون عبد را به صفت آسی. کما فی قوله تعالی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الى قوله فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی از خالد از خونم. اینها را آقا بخون تا قرآن ترجمه کنی. مثلا این در نجف خیلی استعمال میشه. اینجا رو من چون خیلی با علما رفت آمد ندارم، نمیدونم استعمال میکنن یا نه. میخوام فرسون به خودم مثال بدنم. من میخوام این آقا را نصیحت کنم که عمر ضایع نشه. میگم آقا جون شما پیش کسی درس بخون که از اول کتاب تا آخر کتاب هر دوش درس بده بدون معطلی مطلب را میتونه ادا کنه. اما اگر بگم شما کجا آمدی برای درس، میگم بیا پیش ما بخون، این میگن دعوت کرده این که شاگرد زیاد بشه، این که انه خود پسندیه. اما اونجور به طریق عموم میگن، میگن پیش کسی درس بخون که از اول صرفی میر تا آخر هر داره درس بده بلده. این دعوت به خودم نشد، ولو منحصر به من یک کسی دیگه پیدا نمیشه اینجور. لیکن به یک لفظی میگم که خودنمایی نباشد. این آیه از همین قبیله. الان میخونیم آیه، میگد که شما ایمون بیارید، من ایها الناس رسول خدا هستم به سمت شما. بعد شاهد الان پشتش میاد. بله كما في قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قد أي مردم من رسول خدا هستم به طرف شما همه. مثل همدان رفتن یک نفری که اینایی که باباهایا بحث میکردن چه میگن اینا رو؟ بله انجمن حجتیه. یک نفری اونجا منزل اونهای رحمانی خدا حفظش کند، رفیق ما بود نجف، حالا از عالمای بزرگ اونجا است. بودیم یک جوانی آمد با این جنته هم زیر بغل، بعضی طلبا دارن. بعد آی رحمانی گفت که این آدم شب و روز با بهایی بحث میکنه. گفتیم خواه خدا توفیقش بده. بعد او از ما پرسید که ما یک آیه داریم در قرآن که بعد از پیغمبر پیغمبر دیگر نمیاد. گفتم بله. کدام آیه یه؟ گفتم اون لفظ و خاتم نبیه. گفت بهایی میگن این خاتم نیست، خاتم است. گفتم بهایی وقت نزول وحی بودن یا نه؟ نه. گفتم اونهایی که پای منبر حضرت بودن، اونها شنیدن از حضرت خاتم یا شنیدن خاتم؟ که شما میگی خاتم است. اونایی که پای منبر بودن راستگو هستن علیه. اون پای منبر بوده، اون شنیده یا خاتم است یا خاتم. یک لنگش بهایی گرفته غلط کرده. چرا خاتم را گرفت؟ خاتم را بگیرد، چون اینا که پای منبر نبودن. اونم که پای منبر بودن کلام نیدن خاتم، که شما میگید این خاتم است. اونایی که پای منبر بودن راستگو هستن علیه، اون پای منبر بوده اون شنیده یا خاتم است یا خاتم. یک لنگش بهایی گرفته غلط کرده، چرا خاتم را گرفت؟ خاتم را بگیرد، چون اینا که پای منبر نبودن، اونام که پای منبر بودن کلکباز بودن. قرائت ائمه را برو به تفسیر نگاه کن که خاتم خوندن یا خاتم. بعد اون جوان خیلی خوشش آمد، بعد دنباله گرفت. حالا اینم آیه، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. خب این صدر آیه الى قوله فآمنوا بالله، یعنی من که پیغمبر اومده هم کار به شما دارم. چیه کار؟ من به همه تون کار دارم. کار چیه؟ فآمنوا، نتیجه آمدن من، فآمنوا بالله، ایمان به خدا بیارید و رسوله. چرا نفرمود آمنوا بالله و بی؟ بود من که آمدم به همه تون کار دارم. کار چیه؟ به شما میگم ایمان به خدا بیارید و به من. نمیشد خودنمایی. لذا حضرت به اونها نفرمود آمنو بی، خود ایمان بیارید به یک رسول کذا و کذا. کالا میگد آیا فا آمنو بالله و رسوله ان نبی الامی، رسولی که نبی باشد و امی باشد. حالا امی چاپیست مال مدر بحرین، این چاپ تازه نمیدونم داره یا ندارد. اونجا روایت نقل میکند از بصائر الدرجات، ظاهرا حضرت جواد سلام الله علیه بهش عرض کردن که میگن پیغمبر نوشتن و خوندن بلد نبود. حضرت میگه خدا لعنت کند اینها را، کسی را که خدا فرستاده یزکیهم و یعلمهم الکتاب. آدم بی سواد میتوند کسی را درس بده؟ لعنت میکند کسی را که معنا کند آیه را به این معنا. در مسائل درجات کسی داره برای نگاه کند. حالا امیرم به معنی نوشتن نمیتوانست، خوندن نمیتوانست معنا نکن، حافظ غلط کرده، اینجور معنا کرده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به بنده مسئله آموز صد مدرس شد. این دو جور معنا میشه، یکی ننوشت یا نتوانست. هر کس نتوانست معنا میکند تقریبا کفر است. پیغمبر باید اشرف جمیع بشر باشد در زمان خودش و تمام محسناتی که در بشر باید درش باشد. آقا با سواد، پیغمبر بی سواد، اینم هر شد تو دنیا. و چه میگه؟ نگه تو سواد نداری، میگه ننوشتی. لا تخوته رو معنا کن. آقا جون چرا اول ما که اینجا بس مذهبی نداریم؟ من میخوام امی رو معنا کنم. لا تخوته رو یعنی چه؟ ننوشتی. حالا من ننوشتم پس نمیتونم معناش همینه. به اینجور میخوای قرآن یاد معنا کنی؟ میگن شما هیچ وقت منبر نرفتی، حالا بلد نیستی مطالب منبر را. خب من در قوم منبر نرفتم، ولاغ منبر برم شاید از بزرگانتون بهتر حرف بزنم. حرف تو دنیا گوش بده. ما را به شوخی با میداری. خب النبی الامی الذی یؤمن بالله، باید اون پیغمبری را شما بهش ایمان بیار که خودش مسلمون باشه، مؤمن بالله باشه. الذی یؤمن بالله و کلماته، باید به اون پیغمبری ایمان بیار که قرآن را هم قبول داره. نبود به من، خود همچه پیغمبری را ایمان بیارید. خب این معناش همون است که منحصر به فرد است، یعنی من هستم. اما بی نگفت، چرا؟ خودنمایی میشد. حالا نگه خودش، حیث و لم یکن فآمنوا بالله و بی، چرا؟ لیتمکن من ادراء صفات المذکوره علیه و یشعر بأن الذي وجب الإيمان به بعد الإيمان بالله هو الرسول الموصوف بتلك الصفات. يعني اینجا رسول را ایمان بیار. مثل که فرض کنیم من میگم پیش کسی درس بخونم که عمر زایع نشود، که صرف میره از اول تا آخرش بلده، اما این منحصر به فرد هم خودن هستن. اما بگم پیش من بخوان میگن این هم که خود نواشد، نه میگن شما عمر زایع میشد پیش همچه مدرسی درس بخون. حضرت هم میفرماید شما به همچه پیغمبری ایمان بیار، ولو مراد خود حضرت هم منحصر به فرد هست. خب بعد الایمان بالله هو الرسول، یعنی الذی که باید واجب ایمان بیاری، هو الرسول الموصوف به تلک صفات المذکوره. کائنا من کان، من نمیگم پیش ما صرف امیر بخوان، هر کس صرف امیر بلده برو پیش ترس بخوان، لیکن در خارج نه، کسی نیست غیر از من. مثلا رسول خدا هم همین رو میفرماید، میگه هر کس باشد این صفات داره ایمان بهش بیار، ولو در واقع منحصر به خود حضرت است. کائنا من کان، انا او غیری، اظهارا لنصفه، که میخواد حضرت اظهار انصاف بکند، یعنی نمیخواد بگد که تو حتما به من ایمان بیار، میگد اگر اینجور آدمی پیدا کردی من یا غیر من برو بهش ایمان بیار، اگر آدمی پیدا کردی که صرف امیر خوب بلده من باشم یا غیر من برو بخون. منحصر به خودم نکردن، این صفت لازم است. اظهارن لنصفه و بعدن عن التعصب لنفسه، عصبیت نکنه بگه فقط پیش ما درس بخون یا حضرت بفرماید فقط به من ایمان بیار، تمام شد. قال السکاکی از خارج درس کنم، این قال السکاکی اول مطلبه. علیکم السلام، حواست با ما باشه. باب التفات، میرسیم انشاءالله که اول سیوتی هم اونجا قال محمدون اونجا گفتم. باب التفات آقا اینه که جایی که باید ضمیر متکلم بیاید، ضمیر غائب بیاد، قال محمدون باید بگه قلتو، ضمیر متکلم آمد ضمیر غائب، قال محمد. مرحوم العظیم میگه اسم ظاهر ضمیر غائبه، اسم ظاهر در حکم ضمیر غائبه، و قال محمد باید میگه قلتو، به جای تای قلتو قلت محمد، منتقل شد از تکلم به غیبت. یا بالعکس جایی که ضمیر غائب باید بیارد متکلم بیارد، جایی که ضمیر مخاطب بیارد ضمیر غائب یا متکلم، شش قسمه که میرسین انشاءالله. اینا بهش میگن باب الالتفات. حالا این بحثی که امروز ما خوندیم به جای ضمیر متکلم اسم ظاهر آمد، این باب التفات است، چون مرحوم رضی می فرماید که اسم ظاهر در حکم ضمیر غائب است. حالا از باب الکلام و یجر الکلام از بس بیرون رفت، مسئله مسند الیه، از باب الکلام و یجر الکلام میگه این که ما نقل کردیم از ضمیر متکلم بی یا انا به اسم ظاهر عبد یا النبی، اینها از باب التفات است، و باب التفات منحصر به همین یک صورت نیست که از ضمیر متکلم منتقل شدیم به اسم ظاهر که در حکم غائبه، بلکه شش قسم میشد. اول مطلب عبارت گوش بدین. قال السکاکی هازا اعنی نقل الکلام عن الحکایه، زیرش من ضمیر متکلم، امثلا یادتا اون دو که حکایت نفس متکلم را بود کدومه؟ امثلا بله؟ یعنی متکلم، نقل الکلام عن الحکایه یعنی از ضمیر متکلم الى الغیبه که اسم ظاهر، هازا غیر مختص بالمسند الیه، این مختص نیست که مبتدا باشد، هر متکلمی را ازش منتقل میشیم به غائب، هر غائبی را منتقل میشیم به متکلم، اما لازم نیست مبتدا باشند، مضاف الیه باشند، خبر باشند، مفعول باشد، هر چی که باشد، غیر مختص بالمسند الیه ولا به هذا القدر، و منحصر به همینی که الان خوندیم نیست که از متکلم منتقل به غائب بشد، نه، از متکلم به خطاب، از خطاب به متکلم، از خطاب به اسم ظاهر، منحصر در این مقدار یک صورت نیست. ولا به هذا القدر ای ناقل غیر مختص به ان یکون عن الحکایه الى الغیبه، ففی العبارت ادنا تسامحن، متن مسامحه کرده درست توضیح ندادن، چون گفتیم منحصر نیست که مبتدا باشد و منحصر نیست که فقط متکلم و اسم غائب باشد. عبارت اینه، نمیفهمونه درسته؟ پس عبارت ادنا تسامحه تموم شد. و یحتمل ان یکون المعنا، احتمال هم دارد که معنای متن جور دیگه بگیم تا تسامح نشود. و یحتمل ان یکون المعنا و نقل عن الحکایت الى الغیبه غیر مختص بالقدر المذکور، یعنی از تکلم نقل به ضمیر غائب که اسم ظاهره، این مختص به این نیست، ممکنه از ضمیر متکلم به خطاب عدول کنیم، ممکنه معنی متن این باشد. و یحتمل ان یکون المعنا و نقل عن الحکایت الى الغیبه غیر مختص بالقدر المذکور و هو ان یکون الغیبه به اسم مظهر رضی مرحوم میکرد، لا به مزمر غائب، یعنی به ضمیر هم عدول ممکن است، به اسم ظاهر هم عدول ممکنه. ول اول اوفق به قول مصنف، بل کل من التکلم بل خطاب بل غیبه مطلقا، مطلقا چه غیبت اسم ظاهر چه ضمیر غائب، ینقل الى الاخر فیسیر الاقسام سته. رسالت از خالد از کنم، از متکلم عدول میکنیم به خطاب این یکی، از متکلم عدول میکنیم به غیبت اینم یکی، چند تا شد؟ دوتا. دوباره از غیبت عدول میکنیم به خطاب یکی، از غیبت عدول میکنیم به متکلم اینم یکی، چند تا شد؟ چهار تا. دوباره از خطاب عدول میکنیم به غیبت اینم یکی، از خطاب عدول میکنیم به متکلم اینم یکی، شش تا میشد. اگر غائب را دوتا حساب کنی هشت میشد. حالا همه قدرش بسه. فیسیر الاقسام سته حاصلتن من ضرب سلاسه، سلاسه یعنی تکلم و خطاب و غیبت، فل اسنین دو ستا چند تا میشد؟ ششتا دیگر، میشه حساب کردیم دیگر. لأن کلا من السلاسه تکلم و خطاب و غیبت ینقل الى الاخرین، پس دو ستا میشه ششتا. و قوله مطلقا زیادتون من المصنف، میگه این لفظ مطلقا را مصنف زیاد کرده. قال السکاکی، چرا دروغ میگه؟ سکاکی لفظ مطلقا نداشت. قال السکاکی، مکرر گفتم نقل قول کسی انسان بکند به قدر سر سوزنی کم و زیاد کند، این شخص خائن است. میگه این مطلقا را چرا زیاد کردی شما؟ میگه قال السکاکی، و قوله مطلقا زیادتون من المصنف لیس بمصرح فی کلام السکاکی، در کلام السکاکی لفظ مطلقا نیست. و یحتمل ان یتعلق بالغیبه، حالا مصنف که این مطلقا را آورده به کجا بزنیم؟ نگد و یحتمل ان یتعلق بالغیبه الا معنا سوا اون کان الغیبه به اسم مظهر او مزمن الغائب او بالجمی، یا مطلقا را به هر سه بزنیم، تکلم و خطاب و غیبت، الا معنا سوا اون کان فر مستد اله او غیره، مطلقا این معنا بکنیم. و سوا اون کان کل منها قد اورد فی الکلام ثم قدر ان، اینه یاد بگیر چون بعد دنباله داره. یک معنی مطلقا اینه که میگیم از تکلم به خطاب عدول کنیم، مثلا یعنی قبلا تکلم گفته شده باشد بعد عدول به خطاب کنیم، یا نه جا جای تکلم ولو گفته نشده عدول به خطاب کنیم، ممکنه معنای مطلقا این باشه. و سواء کان کل منهما قد اورد فی الکلام ثم عدل عنه الى الاخر او لم یورد لکن کان مقتضى الظاهر ایراده، جاش بود که تکلم بگویم نگفته ایم، منتقل شدیم به خطاب و عدل الى الاخر. و هذا انسب به مقصود المصنف، و این معنای اخیر مناسب تر با مقصود مصنف، من بیان مقصود را می کند که من تعمیم تفسیر سکاکی، که می خواد تفسیر سکاکی را تعمیم بدهد. و یسمى دو دقیقه با ما باش، و یسمى هذا النقل عند علماء المعانی التفاتا، این علماء المعانی در اصطلاحشان این التفات بهش میگن که از چیزی به چیزی منتقل می شویم. و بیش فردا انشاءالله.